بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این است که یکی از مقدمات برای انجام ذی‌المقدمه تعلم، و اگر کسی تعلم را ترک بکند اینجا ذی‌المقدمه از او فوت می شود، ولذا تعلم و ترک تعلم را به عنوان یکی از مقدمات مفرطه عنوان کردن. نکاتی رو در فرق بین این مقدمه و سایر مقدمات مفرطه عرض کردیم. نکته دیگری رو که باید بیان کنیم این است که در بحث تعلم محل نزاع در اونجایی که اگر مکلف تعلم را ترک کرد، قدرت در امتثال ذی‌المقدمه به نحو امتثال تفصیلی نداره. اگر مکلف بخواهد ذی‌المقدمه را به نحو امتثال تفصیلی انجام بده، باید قبل از آنی که وقت ذی‌المقدمه میرسد تعلم پیدا بکنه. مثلا کسی که خصوصیات مثلا نماز صبح رو نمیدانه، این قبل از آنی که وقت نماز صبح فرابرسه باید یاد بگیره، اما اگر یاد نگرفت در وقت نماز دیگه امکان امتثال تفصیلی برای او وجود نداره. بنابراین بیان، اگر کسی فرض کرد که اگر در قبل از وقت تعلم پیدا نکند، در وقت می تواند با تعلم امتثال تفصیلی پیدا بکنه، میگه وقتی که من دارم یک ساعت و نیمه، یک ساعتش رو صرف تعلم می کنم و نیم ساعتش رو صرف امتثال تفصیلی می کنم. این از محل بحث خارج. محل بحث در مسئله تعلم به عنوان مقدمه مفرده اونجاییست که اگر قبل از وقت مکلف تعلم را ترک کند، این قادر بر امتثال تفصیلی نیست. حالا که محل بحث روشن شد، در باب تعلم چه نظریه بین بزرگان وجود داره؟ یک نظریه این است که تعلم واجبه. دیروز هم عرض کردیم که در سه جهت باید بحث بشه. در جهت اولا اصل وجود تعلمه. تعلم رو این مقداری که حالا ما تصور کردیم همه واجب میدانند، لیکن در این که دلیل بر این وجود تعلم چیه اختلافه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطالب الانظار فرمودن که دلیل وجود تعلم قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. فرموده اگر کسی تعلم پیدا نکند در وقت آوردن امتثال و امتثال برای او ممتنع، اما چون این امتناع به اختیار خودش محقق شده، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، در وقت درست این آدم جاهله، ازش میپرسن نماز صبح چیه؟ میگه نمیدونم. یا ممکنه نسبت به اصل وجود نماز صبح جاهل باشه، نرفته احکام رو یاد بگیره. این عاجز از امتثاله. حالایی که عاجز از امتثال هست، اما میفرماین بر این ترک امتثال عقاب مترتب می شود، چون قاعده داریم از امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. مرحوم نائینی در کتاب اجرد و تقریرات در همون جلد اول در صفحات 229 به بعد، ایشون می فرماید به نظر ما دلیل بر وجود تعلم قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار نیست، بلکه یک قاعده عقلی دیگر به نام لزوم دفع ضرر محتمل. ایشون در بیان این فرمایش خودشون می فرمایند که اگر کسی تعلم را ترک کرد، خود اون ذل مقدمه بی حد نفسه از مقدوریت خارج نمیشه. اگر کسی مقدمه تعلم را ترک کرد، نمیتوان گفت که ذل مقدمه خودش ها، نه امتثالی ها، ذل مقدمه خودش از محدودیت خارج نمیشه و این واجب ذل مقدمی در وقت و در ظرف خودش فی حد نفسه مقدوره. تعبیر ایشون این است که ان المفروض مقدوریت الواجب فی ظرفه، یعنی این آدم قدرت داره این عمل رو انجام بده، لعدم دخل معرفت الوجود فی القدرت على فعله، معرفت و علم به وجود در قدرت دخالت نداره، در اون قدرت عقلی. این الان از نظر عقلی قادر بر این فعله، لکن الان نرفته یاد بگیره، پس خود عمل بی حد نفسه مقدوره و لذا کسی که جاهله اگر تکلیف متوجه به او شد، نمیگن این تکلیف تکلیف به عاجزه، جاهل عنوان عاجز رو نداره. لذایشون میفرماین خود تکلیف بی حد نفسه مقدوره. خب پس الان که میگیم تعلم واجبه، چرا واجبه؟ میفرماید همین مقدار که مکلف احتمال بدهد که یک تکلیفی برای او وجود داره، همین مقدار که احتمال بده یک تکلیفی از ناحیه خداوند صادر شده و برای او بیان شده، یعنی یک تکلیفی که دلیل برش اقامه شده، نه یک تکلیفی که فقط در لوح محفوظ باقی باشه. همین مقدار سبب میشه موضوع برای این قاعده درست بشه. قاعده میگوید جمع ضرر احتمالی لازمه. الان اگر نره تعلم پیدا نکنه، گرفتار یعنی احتمال میده که یک تکلیفی از او فوز بشه و گرفتار عقاب بشه، برای اینکه خودش رو از عقاب احتمالی نجات بده باید تعلم پیدا کنه. لذا مرحوم ناینی قدس سره می فرمایند به نظر ما در مسئله تعلم قاعده الامتناع بالاختیار لا یناسل اختیار که شیخ ادعا فرموده جریان نداره. این قاعده جریان داره و اون قاعده لزوم دفع ضرر محتمله. اینجا من تو پرانتز این پیشنهاد رو بکنم که اگر آلون بتونن یه کار تحقیقی خودشون رو در رسی این قواعد فلسفی که در اصول وارد شده، از اول کفایه اونجا الواحد لا یستر الا عن الواحد رو مطرح می کنم، عرض می کنم که همینطور در مسائل مختلف اصول از جمله در همین بحث مقدمات مفرقه شیخ قاعده الامتناع بالاختیار رو مطرح کرده، مرحوم ناینی لزوم دفع ضرر محتمل رو مطرح کرده. اینا قواعد فلسفیه است که در اصول وارد شده. یه وقتی من یه کتابی رو دیدم، کتاب خوبی بود، مسائل نحوی و عددی که در علم اصول مورد بحث واقع میشه، مثل بحث مشتق و بحث اشتراک و بحث حقیقت و مجاز و اینها، حالا اگر بشه یه مجموعه رو خودتون از اول اصول تا آخر اصول بررسی کنید، و این راهش هم اینه، یه دوره اصولی رو در اختیار بگیرید، فقط ابتداعاً یه دوره اصول رو در اختیار بگیرید، از اول ملاحظه کنید به عنوان که بینید در کجا این قاعده آمده، یادداشت برداری کنید، بعد در مرحله بعد یک کتاب دقیق‌تری رو ببینید، فرض کنید نظرات دیگران چیه، خودش رساله شد 200 صفحه‌ای میشه و بسیار خوبه. مرحوم محقق خویی قدس رو در کتاب محاضرات در جلد دوم در همون صفحات 360 اینها به بعد که حالا من دقیقش رو یادداشت نکردم، ایشون آمدن مسئله رو سه صورت کردن و در دو صورت نظریه استادشون مرحوم ناینی رو پذیرفتن و در صورت سوم نظریه شیخ انصاری شیخ اعظم رو. حالا ما باید این سه صورت رو بیان کنیم تا ببینیم در مسئله چه باید گفت. ایشون می فرمایند که هر که تعلم مجموعاً سه صورت داره. صورت اول این است که اگر مکلف تعلم را ترک کند، این فقط قدرت بر امتثال اجمالی رو داره، اما دیگه قادر بر امتثال تفصیلی نیست. امتثال اجمالی همونی است که ما ازش تعبیر میکنیم به اختیار. مثلا یه کسی نمیره یاد بگیره که عرض میکنم فرض کنید در مسئلهی که الانم خیلی مورد اطلاع شما، یه طلبه ای اگر نره یاد بگیره که حالایی که از شهرش برای یک مدتی آمده قوم، آیا این نمازش قصره یا نمازش تمامه؟ اینجا وقتی تعلم رو ترک کرد و یاد نگرفت، چاره ای نداره و راهی نداره جز انفصال اجمالی. دیگه خب حالا من نمازهای چهار رکعتی رو هم قطع میکنم هم اتمام. انفصال اجمالی همان احتیاطه. اون و در باب انفصال اجمالی دو مبنا، یک مبنا که مثل خود مرحوم نارینی قائله که انفصال اجمالی در عرض انفصال تفصیلی نیست، بلکه در طول انفصال تفصیلیه. یعنی اگر یک کسی قدرت بر انفصال تفصیلی داشته باشه، افرادی مثل مرحوم نایلی اینها میگن انفصال اجمالی فایده ای نداره و لذا فتوای مرحوم ناینی اینه کسی که قادر بر اجتهاد یا قادر بر تقلیه حق عمل کردن به احتیاط را نداره. اینجور نیست که همه علما یکسان نظر بدن که از اول هر انسانی در یک سراحی قرار داره، یا بره مجتهد بشه یا بره مقلد بشه یا مختار. هیچون این نظریه رو نداره. می‌فرماید احتیاط و انفصال اجمالی برای کسی صحیح است که قادر بر انفصال تفصیلی نباشه. اما بعضی از بزرگان اینها میگن نه، انفصال اجمالی در عرض انفصال تفصیلیه. مکلف اونی که عقلا بر اون لازمه عقل امتصال، حالا میخواد به نحو امتصال تفصیلی باشه و میخواد به نحو امتصال اجمالی باشه. خب کسانی که نظریه اول رو دارن میگن امتصال اجمالی در عرض امتصال تفصیلی نیست، خب اینا باید تعلم رو در اینجا واجب بدانن. اما کسانی که نظریه دوم رو دارن، یعنی امتصال اجمالی را در عرض امتصال تفصیلی میدانن، اینها میگن نه، در اینجا تعلم واجب نیست. اینجایی که کسی میداند اگر تعلم را ترک بکند، تنها چیزی که از او سلب میشود انتصال تفصیلیه. اما اجمالا هم نماز قصر میخونه هم نماز اتمام، اما نمیدونه با کدوم یکی از اینا انتصال محقق شد. اجمالا هم میدونه یا این محقق امتصاله یا دیگری محقق برای امتصاله. پس این صورت اول و شق اول مسئله واضحه. اون وقت در همین شق اول روی مبنای اول، کسانی که امتصال اجمالی را در طول امتصال تفصیلی می دانند، اینجا خب طبق اطلاقی که در کلام شیخ انصاری وجود داره، ایشون آمده از راه قاعده الامتناع بالاختیار وارد شده و مرحوم ناینی آمده از باب لزوم دفع ضرر محتمل وارد شده. این یک شق دوم اونجایی که اگر کسی تعلم را ترک کرد، ترک تعلم سبب می شود که مکلف قادر بر احراز امتثال نباشد. یه عبارت اخرى، ترک تعلم موجب یک امتثال احتمالی میشه، نه امتثال تفصیلی انجام میشه، نه امتثال اجمالی هم انجام میشه. ترک تعلم مکلف رو به جایی میکشانه که عملی که انجام میده عنوان امتثال احتمالی رو داره. مثلا الان وقت فقط یا برای نماز دو رکعتی کافیه یا چهار رکعتی، وقت به اندازه نیست که هم نماز دو رکعتی رو بخونه هم نماز چهار رکعتی را. حالا اگر تعلم رو ترک کرد و وقت برای یکی از این دوتا فقط کافیه، خب این یا نماز فجر میخونه یا نماز اتمام. هر کدام رو که انجام بده نمیتواند امتثال را احراز بکنه، اما احتمال بده که این عملی که انجام داده، احتمال میده که این عمل عنوان امتثال داشته باشه. این رو ازش تعبیر میکنیم به امتثال احتمالی. در این شکل دوم، شیء همساری به همین قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار استدلال فرموده، اما مرحوم ناینی اینجا به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل استدلال کرده. ایشون بفرمد در اینجا خود عمل از معذوریت خارج نمیشه، عمل برای انسان فی حد نفسه معذوره، اما چون این احتمال میده که اون امتثال واقعی از او فوت بشه، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل اقتضا میکند که به این تعلم واجبه. در این قسمت تقریبا مرحوم ناینی یک دلیل آوردن و یک معید. دلیل ایشون بر این که قاعده الامتناع بالاختیار جریان نداره، دلیلشون این است که خب کسی که نرف یاد بگیره الان میاد نماز رو یا قصر میخونه یا تمام، عمل از مقدوریت خارج نیست. عمل یعنی ذل مقدمه فی نفسه برای مکلف مقدوره، پس حالایی که مقدوره و اصلا چه بسا فرض کنید نماز قصر خونده، گر واقعا اون چه که واجبه بر این بوده همین نماز قصر بوده، حالا شانس این اختزا کرده که عملش مصادفه با تکلیف واقعی شده نماز قصر رو از میخونده، پس عمل از مقدوریت خارج نیست. حالا که عمل از مقدوریت خارج نیست، قاعده الامتناع نمیتونه اینجا جریان پیدا بکنه. این دلیل ایشون، معید ایشون این است که اگر ما بخواهیم علم را به این کسی که علم دارد قادره و کسی که علم ندارد قادر نیست، لازمش این است که ما دیگه دست از این قاعده کلیه برداریم، قاعده این که الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. این قاعده تقریبا یه قاعده مسلمی است که بین اصولیین هست، الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. حالا یه عده ای دارن در ذهنم میاد مثل مرحوم آخون این اشتراک رو در مرحله انشا قائلن، عده زیادی این اشتراک رو در مرحله فعلیت قائل است، ناینی میفرماید که شما اگر آمدید گفتید کسی که جاهله، کسی که تعلم را یاد نگرفته، این جاهل دیگه عاجز از انجام ذل مقدمه و مأمور به، خب عاجزن که تکلیف نداره. نتیجهش این میشه که تکالیف مختص به عالم باشه، در حالی که ما قاعده اشتراک داریم و طبق قاعده اشتراک باید بگیم احکام مشترک است بین عالم و جاهل. بنابراین مرحوم نائینی برای ادعای خودشون یک دلیل آوردن و یک معید. در این قسمت مانند قسمت اول، در هر دو قسمت مرحوم آیخویی در محاضرات با مرحوم نائینی موافقت کردن و گفتن که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جریان پیدا میکنه، اما فقط در شرط سوم مخالفت کردن. که شرط سوم این است که بگیم ترک تعلم نه تنها جلوی امتثال تفصیلی، نه تنها جلوی امتثال اجمالی و حتی جلوی امتثال احتمالی را میگیره و سبب میشه که به طور کلی مکلف عاجز از امتثال باشه. حالا این بخشش رو به محاضرات مراجعه بفرمایید، فردا انشاءالله تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله.